در اون عصری که عیسی روی زمین بود، اکثر مردم عادی از دعا کردن مایوس و دل سرد بودن و اون رو چیزی بسیار پیچیده میپنداشتن.
عیسی وارد این چنین سیستم و فرهنگی شده بود و در واقع داشت به اونها میگفت که دعا کردن خیلی ساده تر از این پیچیدگی هایی که شما از خودتون ساختید و هر کسی میتونه دعا کنه و برای اون حتما نیاز نیست که معلومات و مدرک الهیاتی داشته باشید. اگه یک مادر جوان هستی، اگر کودک هستی، اگر یک نوجوان هستی و یا یک نوایمان چند روزه، تو هم میتونی دعا کنی، چرا که دعا زبان صحبت با پدر آسمانیه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا شما تا به حال احساس کردید که انگار دعاهای شما اونطور که باید کافی و شایسته نیستن؟ راستش برنامه امروز به ما نشون خواهد داد که دعاهای ما بیش از اون که لازم باشه با سبکی درست ابراز بشن، باید از قلبی درست تراوش کنن. پس از شما دعوت میکنیم که با ما در این برنامه از سری برنامه های دعای ربانی همراه بشید.
بله، همونطور که میدونید ما در برنامه‌های جدید در حال بررسی دعای ربانی هستیم. این دعا دو بار در عهد جدید ذکر شده. یک بار در متی فصل ششم که در برنامه پیش به اون نگاهی انداختیم و یک بار هم در انجیل لوقا اومده که کمی با اونی که در متی فصل شش ذکر شده هم متفاوته و هم کوتاه‌تر. نکته دیگه ای قابل توجه اینه که مسیح هر کدوم از این دعاها رو در پیش زمینه ای متفاوت از دیگری ذکر میکنه. در واقع او دو بار این دعا رو در دو زمینه متفاوت و با بخشهای متفاوت از هم ذکر میکنه و همین نشون میده که اون نمیخواد که ما صرفاً با یادگیری کلمه به کلمه این دعا اون رو مثل یک ورد مو به مو تکرار کنیم. در واقع اگه مسیح این دعا رو دو بار و اون هم با تفاوت‌هایی ذکر می‌کنه، می‌خواد تا از اون ما به عنوان یک نمونه و الگو برای دعا کردن استفاده کنیم. و البته هیچ اشکالی نداره که ما این دعا رو که بعدها به عنوان دعای ربانی معروف شده حفظ کنیم. اما این رو نباید فراموش کنیم که منظور اولیه مسیح از گفتن این دعا این نبوده که ما هر بار اون رو کلمه به کلمه دعا کنیم، بلکه تا از اون برای دعا کردن نمونه بگیریم. اگر ما به انجیل لوقا فصل 11 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که پس زمینه که در اون مسیح صحبت از این دعا میکنه اینه که مسیح در نظر داره تا زندگی دعایی خودش رو برای شاگردان ترسیم کنه و به این ترتیب او الگویی از دعای صحیح رو در اختیار اونها قرار بده. در آیات 1-2 از انجیل لوقا فصل 11 میخونیم، روزی عیسی در مکانی دعا میکرد. چون فارغ شد، یکی از شاگردانش به او گفت، ای سرور ما، دعا کردن را به ما بیاموز. همان گونه که یحیی به شاگردانش آموخت. به ایشان گفت، هرگاه دعا کنید، بگویید، که بعد اونچه رو که ما امروز به نام دعای ربانی میشناسیم رو به اونها ارائه میده. در واقع اونها بارها مسیح رو در حال دعا کردن دیده بودن و میدونستن که این بخش بسیار مهم از زندگی او رو تشکیل میده. و بنابراین میخواستن بیشتر در این باره از او یاد بگیرن. بله، اونها میخواستن دعا کردن رو بیاموزن. خب شاگردان همگی میدونستن که دعا چیز بسیار مهمیه، چرا که این بخشی بسیار حائز اهمیت در زندگی یک یهودی بود. اگر شما به عهد عتیق مراجعه کنید، این بخش از کلام خدا پر از دعاهای بسیار غنی. اما ظاهراً شاگردان مسیح در مسیح و زندگی دعایی او چیزهایی دیده بودند که با آنچه در سایرین دیده بودند خیلی متفاوت بود. اونها دیده و شنیده بودند که فریسیان یعنی رهبران روحانی اون زمان چطور دعا می کنند. اونها دیده و شنیده بودند که کاتبان هم چطور دعا می کنند. اونها با هر نوع دعای مذهبی که در اون زمان معمول بود آشنا بودند. که لازم به ذکر که یهودیان صدها نوع مختلف دعا داشتند. دعا برای هر نوع مناسبت و اتفاقی، دعای برکت برای هر شرایطی که اسم ببری و دعای درخواست مخصوص هر اتفاق و رخ دادی. و شاگردان در طول زندگیشون با همه اینها آشنا شده بودند. ولی حالا در زندگی دعایی مسیح چیزهایی می‌دیدند که با اون چه قبلا دیده بودن خیلی متفاوت بود. چیزهایی که اونها رو واداشت تا از او درخواست کنن که خداوند دعا کردن رو به ما تعلیم بده. ما میخواییم مثل تو دعا کنیم. و راستش در این سری برنامه های جدید ما میخواییم ببینیم که زندگی دعایی مسیح چه خصوصیاتی داشت که شاگردان با دیدن اون برای دعا کردن اینقدر اشتیاق و علاقه پیدا کردن که از مسیح درخواست کردن که روش صحیح دعا کردن رو به اونها بیاموزه. بله، در این برنامه ها خواهیم دید که مسیح چه روش متفاوتی در دعا کردن به ما میاموزه. اگه به خاطر داشته باشید، ما قبلا دیدیم که دعای ربانی به غیر از انجیل لوقا در متی فصل 6 هم با کمی تفاوت ذکر شده. و البته خوبه که این رو هم بدونیم که غالبا دعای ربانی مذکور در متی 6 که در کلیساها خونده میشه و افراد اون رو حفظ کردن. حالا اگر به آیه 5 از این فصل یعنی متی 6 نگاه کنیم، مسیح قبل از ذکر این دعا میگه هنگامی که دعا میکنی یا هرگاه دعا کنی. بیایید اول برای این عبارت 4 کلمه ای کمی تأمل کنیم. جالبه که این عبارت هنگامی که دعا میکنی خودش به ما نکته مهمی رو یادآوری میکنه و اون اینه که ما باید دعا کنیم. در واقع مسیح نمیگه که اگر خواستی دعا کنی اینطور دعا کن. بلکه اون میگه هر وقت دعا میکنی باید اینطور و اونطور دعا کنی. او فرض رو بر این قرار میده که ما دعا میکنیم و جز افرادی هستیم که درک کردیم که دعا امر مهمیه و در این حال امری اختیاری هم نیست. دعا در واقع زبان پادشاهی خداست، همون چیزی که موعظه سر کوه مسیح به دور اون میگرده، به دور پادشاهی خدا. و حالا در اینجا او از دعا به عنوان زبان پادشاهی خدا یاد میکنه، زبانی که شهروندان پادشاهی خدا یا اونهایی که به این پادشاهی تعلق دارند با اون صحبت میکنن. در واقع برای فرزندان خدا دعا امری طبیعی برای صحبت با پدر آسمانی شونه. همونطور که در خانه وقتی بچه‌ها با والدین خودشون رابطه‌ای سالم و خوب دارن، با پدر و مادرشون صحبت می‌کنن و با اونها مشارکت و دوستی نزدیک دارن. در پادشاهی خدا هم این اصل صدق می‌کنه. ما به عنوان یک ایماندار وارد رابطه پدر فرزندی با خدا به عنوان پدر آسمانیمون شدیم و حرف زدن با او امری بسیار طبیعی و سالم. یهودیان به طور عمومی در فرهنگ و تاریخ خودشون در ارتباط با موضوع دعا از میراث بسیار غنی برخوردار بودند. اونها درباره دعا دانش زیادی داشتند و با توجه به متون عهد عتیق به اهمیت والای دعا کاملا واقف بودند. اما متاسفانه به مرور زمان و سالیان متمادی این اصل اینقدر مهم روالی عادی پیدا کرده بود و تبدیل به یک سنت محض شده بود. دعاهایی که غالباً دعاهایی بسیار طولانی و پر از کلمات قلمبه سلمبه و پیچیده بودند و طبعاً تبدیل به وردی شده بودند که دیگه کسی رو تحت تأثیر قرار نمیدادن. دعاهایی که افراد از روی ریاکاری و برای اینکه خودشون رو در نظر دیگران روحانی و پرفضل نشون بدن اون رو به زبان می آوردن. و در واقع دعاهایی که تنها از روی انجام وظیفه مذهبی برای خودنمایی انجام می شد. همونطور که در برنامه قبل هم به اون پرداختیم. در واقع این گونه دعاها بیشتر از اینکه مخاطب اصلیشون خدا باشه، مردم رو مخاطب قرار میداد. دعاهایی که فاقد هر گونه خلوص قلبی نسبت به خدا بود. و حالا عیسی وارد این چنین سیستم و فرهنگی شده بود و در واقع داشت به اونها میگفت که دعا کردن خیلی ساده تر از این پیچیدگی هایی که شما از خودتون ساختید و هر کسی میتونه دعا کنه. و برای اون حتما نیاز نیست که معلومات و مدرک الهیاتی داشته باشید. اگر یک مادر جوان هستی، اگر کودک هستی، اگر یک نوجوان هستی و یا یک نوایمان چند روزه، تو هم میتونی دعا کنی، چرا که دعا زبان صحبت با پدر آسمانیه. همونطور که ما در برنامه پیش هم دیدیم، این پیش زمینه است که مسیح در اینجا دعای ربانی رو در اون مطرح میکنه. و اگر با ما در برنامه پیش همراه بودید، به خاطر دارید که ما دیدیم که مسیح پیشتر با مطرح کردن دعای ربانی به شنوندگان خودش دو هشدار مهم میده که اولین هشدار در ارتباط با دلیل دعا کردن بود و دومی هم در ارتباط با چگونگی دعا کردن. اگه به یاد داشته باشید ما در برنامه پیش به اولین هشدار پرداختیم و دیدیم که ما اصلا چرا باید دعا کنیم و انگیزه اصلی ما در دعا کردن چی باید باشه که در آیات 5 و 6 به اون پرداختیم و دیدیم که دلیل دعا کردن بسیاری از مردم از جمله ریاکاران اینه که مردم اونها رو ببینن و این هشداری بود که مسیح در ارتباط با دلیل دعا کردن به ما گوشزد میکنه. حالا وقتی به آیات 7 و 8 در فصل ششم انجیل متی میرسیم، در این آیات میبینیم که مسیح هشدار دوم خودش رو میده که در ارتباط با چگونه دعا کردنه. در واقع مسیح با مطرح کردن این هشدارها نشون میده که او به چالش‌هایی که ایمانداران هر عصری با اون روبرو هستن واقفه. چالش‌هایی که نه فقط شاگردان او، بلکه همه ایمانداران در ارتباط با دعا کردن با اون واقعا مواجه هستن. چالش‌هایی که من و شما هم گاهن با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم. پس او در این آیات فقط شاگردان خودش رو مخاطب قرار نمیده، بلکه من و شما رو هم، اگر ایمانداری حقیقی هستیم. و در آیات 5 و 6 در واقع میگفت که مواظب باشید که با چه انگیزه ای دعا میکنید. و حالا در این آیات، یعنی آیات 7 و 8، میگه که مواظب باشید که چطور دعا میکنید. توجه کنید او در این آیات به شنوندگان خودش میگه همچنین هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آنگونه که اقوام بت پرست میکنند، زیرا آنها میپدارند به سبب زیاده گفتن دعاهایشان مستجاب میشود. پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر آسمانی شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را میداند. پس هشداری که مسیح در این قسمت به ما میده در ارتباط با چگونگی دعا کردن ماست. او درباره کلمات توخالی و همچنین زیادتی کلمات در دعا صحبت میکنه و این دوتا اون هشداریه که او درباره چگونه دعا کردن به ما میده. بله، کلمات توخالی که در برخی ترجمه ها از عبارت تکرار باطل برای توصیف مطلب استفاده میکنه. عبارتی که در زبان اصلی عهد جدید که یونانی باشه بوتولگیو هستش و در واقع معنای اصلی این واژه در آوردن صداهای یک نواخت و تکراری مثل صداهای حیوانات از جمله میومیوی گربه یا هاوهاو سگه، یا مثلا صدای یک نواخت و تکراری مثل تیک تاک ساعت. واژه‌ای که همچنین به معنای تکرار چیزی بی‌معنا و یا تکرار بدون تعقل و تفکره. و مسیح تأکید میکنه که دعا کردن شما نباید اینطور باشه، به شکل تکرار باطل و بیهوده. و به این هم اشاره میکنه که غالباً این روش دعا کردن اقوام بی ایمانه، اقوامی که به خدای راستین کتاب مقدس ایمان ندارن، اون افرادی که رابطه صحیح با پدر آسمانی ندارن و تصور میکنن که با زیادگویی دعاشون مستجاب خواهد شد. جالبه که در حینی که بر تهیه این برنامه ها داشتم کار می کردم، از یکی از دوستانم پیغامی دریافت کردم که در اون به دعای طولانی دختر بچه 3 سالش اشاره می کرد. او می گفت که اما دختر 3 ساله من عادت داره که برای همه افراد خانواده و اقوام اسم به اسم 2 یا 3 دفعه دعا کنه. و بعد هم برای تک تک غذاها و نوشیدنیها و میوهی که روی میزه شکر کنه. و وای بر اون روزی که کسی حرفشو قطع کنه. او دوباره از اول شروع میکنه و حتی اگه کس دیگه ای دعا کنه و در دعاش چیزی رو ذکر کنه که اما برای اون دعا نکرده، او فکر میکنه که باید دوباره از اول شروع کنه و دعا کنه. این مادر میگفت که این دختر هرگز به این نتیجه نمیرسه که بابا بالاخره باید آمین بگه و از دعا کردن باز بهیسته. مادر اما با شوخی ادامه میده، به نظر میرسه که او هم مثل اقوام بی ایمان فکر میکنه که با زیاد گفتن بهتر مستجاب میشه. خب در بسیاری از کلیساها هم عادت بر اینه که برخی دعاهای مردان ایمان خونده بشه و تکرار بشه که خب قطعاً در اون ایرادی وجود نداره. در واقع تکرار هر چیزی اشتباه نیست. اما اگر چیزی به شکل تکرار باطل و تکراری تو خالی و بیهوده تکرار بشه، قطعاً اشتباهه. تکرار بی‌معنی و مکانیکی یک سری عبارات که در اون تفکر عمیق و تأمل نیست. بسیاری از ما به کلیساهای سنتی نمیریم که غالباً عادت به تکرار دعاها و یا عبارات خاص دارن. اما در بسیاری از جلسات کلیسایی شرکت میکنیم که عادت بر اینه که قبل از جلسه یا بعد از جلسه یا قبل از خوردن غذا دعا بشه. بسیاری از ما در مدارس مسیحی تحصیل کردیم یا بچه‌هامون در اون مدارس مشغول به تدریس بودن. و در اونجا هم عادت بر اینه که مثلا قبل از شروع کلاس، قبل از تمرین ورزش یا مسابقه ورزش دعا بشه. بله، در شرایط و زمانهای خاص این عادت وجود داره که دعا بشه. اما سوال اینه که آیا این دعاها حقیقتاً دعاهایی با خلوص و برخواسته از قلب که واقعاً بر صحبت حقیقی با خدا تمرکز داره؟ یا صرفاً از روی عادت انجام میشه؟ آیا بسیاری اوقات اینها هم دعاهایی نیست؟ که مفهوم اصلی خودشون رو از دست داده؟ دعاهایی که از روی انجام وظیفه انجام میشه و در اونها ما به ندرت حواسمون جمع و متمرکز بر خدای آسمانه؟ بله، مسیح به ما هشدار میده که هنگام دعا کردن تمامیت وجودی ما، یعنی همه قلب و ذهن و اراده ما، متمرکز بر خدا و مشغول او باشه. به نظر من یکی از موارد بسیار شایعی که ما معمولاً هنگام دعا کردن از کلمات تکراری استفاده می کنیم، موقع شکرگزاری سر میزه. شرایطی که در اون به ندرت همه قلب و فکر ما دخیله و غالباً تمرکز لازم رو بر کلمات نداریم. دعایی که غالباً اون رو از روی عادت و انجام وظیفه انجام میدیم. سوال اینه که آیا واقعاً در اون لحظه به سوی پدر آسمانی که همه نیازهای ما رو رفع میکنه و کرده داریم شکرگزاری خودمون رو ابراز میکنیم؟ همون خدایی که اون غذایی که بر سفره قرار داده شده رو او برای ما فراهم کرده. عیسی رو به ما هم میکنه و میگه این روشیه که امتها یا اقوام بی ایمان به خدای راستین دعا میکنن. حواستون باشه شما اینطور دعا نکنید. او در نظر داره که اگر این چنین عادتی در ما هست اون رو اصلاح کنه. در واقع اگر چگونگی دعا کردن ما ایراد داره، او میخواد اون رو درست کنه و برای همین میگه اما وقتی شما دعا میکنید، خطاب به پدر خودتان دعا کنید. و در واقع با بردن توجه ما به این موضوع که باید حواسمون باشه که داریم با پدر آسمانیمون صحبت میکنیم، میخواد به ما بگه که چون که شما در عمل در دعا دارید با پدر آسمانی خودتون صحبت میکنید، پس دعا کردن کاری بی‌معنی و عملی باطل نیست. امروز همه ما تلفن دستی داریم و همگی این تجربه رو داشتیم که گاهی وسط صحبت اون مکالمه قطع شده، چون که یه صداهای خرخر شنیدیم و فهمیدیم که ارتباط و اتصال تلفنی ما با طرف مقابلمون قطع شده و مجبور شدیم که به او بگیم الو الو، صدای منو میشنوی؟ من صدا تو ندارم، به نظر میرسه که از طرف من قطعه. در واقع نشون میده که اتصال تلفنی ایراد پیدا کرده و احتمالاً ما در مکانی هستیم که به قول معروف به ما آنتن نمیده و برابری نمیتونیم با طرف مقابل ارتباط برقرار کنیم و خب بهتره که محلی که در اون ایستادیم و از اونجا داریم حرف میزنیم رو عوض کنیم تا ارتباط دوباره برقرار بشه. به همین ترتیب ما هم اگر ارتباطی صحیح با خدا نداریم، نمیتونیم با او مکالمه داشته باشیم. در وهله اول اگر خدا پدر ما نیست، اصلا ارتباط و اتصالی بین ما و خدا وجود نداره و بنابراین هر چقدر هم که دعا بکنیم، کلمات ما کلماتی بیهوده خواهند بود. درست مثل کسی که تلفنش قطع شده باشه و او برای خودش داره هی حرف میزنه. گاهی هم اگرچه خدا توسط مسیح پدر ما شده و ما فرزند حقیقی خدا هستیم، اما از اونجایی که در مشارکت و دوستی نزدیک با خدا زیست نمی کنیم و به این ترتیب از رابطه پدر فرزندی که با خدا داریم درک صحیحی نداریم، پس در این صورت هم زندگی دعای ما مشکل پیدا میکنه. پس مسیح میگه برای اینکه دعای درست داشته باشیم، ابتدا باید در رابطه پدر فرزندی با خدا زیست کنیم. و بعد در آیه 8 او بلافاصله میگه که این پدر، پدریه که پیش از آن که از او درخواست کنید، نیازهای شما را میداند. بنابراین ما دعا نمی کنیم که با دعا خدا رو از نیازهامون مطلع کنیم. او از همه چیز آگاهی مطلق داره و چیزی نیست که او از اون بی خبر باشه. پس ما لازم نیست که در دعا زیاده گویی داشته باشیم. و خب البته هیچ ایرادی در دعای طولانی وجود نداره. همونطور که ایرادی در صحبت طولانی بین زن و شوهر و یا دو دوست و یا بین والدین و فرزندان وجود نداره. اما چیزی که مسیح مورد تاکید قرار میده، تکرار وردگونه و توتیبار و باطل و بیهوده است. تکرار سخنانی که یا اونها رو اصلا نمیفهمیم و یا اصلا حواسمون نیست که چی میگیم. مسیح درست بر از اینکه از تکرار باطل و بیهوده کردن ایراد میگیره، برای اصلاح این عیب در آیه 9 دعای ربانی رو به عنوان نمونه و الگویی از یک دعای صحیح مطرح میکنه تا چگونه دعا کردن صحیح رو به شنوندگان یاد بده. و راست شاگردان و شنوندگان او سالها دعاهایی از رهبران مذهبی خودشون شنیده بودند که اصلاً قابل مقایسه با این نمونه دعایی که مسیح به اونها ارائه میداد نبود. دعاهایی با کلمات قلمبه سلمبه و طولانی و ظاهراً دعای مسیح در مقایسه با اونها خیلی ساده و پیش و پا افتاده به نظر می رسید. بله، مسیح در آیه 9 به اونها میگه پس شما اینگونه دعا کنید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. بله، دعایی بسیار ساده، کوتاه و بسیار مستقیم و مختصر. دعایی که فقط حدود 70 تا لغت داره. دعایی که با دعاهای اقوام بی ایمان زمین تا آسمان تفاوت داشت. دعایی که بسیار جامع و فراگیره، به طوری که هر بخش مهم زندگی رو در بر میگیره و همه جنبه های اون رو پوشش میده. در واقع مسیح در این دعا به ما نشون میده که در دعا کردن باید چه مواردی رو در مد نظر داشته باشیم. و اگر خوب توجه کنید، هیچ نوع جنبه ای از زندگی نیست که نشه در این چارچوب جا داد. در واقع دعای ربانی حکم یک اسکلت یا چارچوب و یا یک الگو رو داره، نه یک فرمول جادویی یا یک ورد خاص که مثلا ما تسبیح به دست اون رو دوباره و دوباره به زبان بیاریم و فکر کنیم که خدا فقط این دعای خاص رو میشنوه. نه، دعای ربانی در واقع یک راهنمای دعاست. راهنما و مدلی که اصول دعا کردن صحیح رو به ما میآموزه. اگه توجه کنید، مسیح قبل از شروع این دعا میگه شما این گونه دعا کنید، نه اینکه این دعا رو تکرار کنید. و این به اون معناست که ما نیاز نداریم که دقیقاً از همین کلمات استفاده کنیم. بله، مسیح هرگز به ما نمیگه که ما باید این دعا رو کلمه به کلمه تکرار کنیم. که خب این مشخصه که ما رو از استفاده از کلمات اون منع نمیکنه. و بنابراین استفاده از کلمات دعای ربانی در دعای خودمون قطعاً اشتباه نیست. چرا که بسیاری اوقات به خصوص در شرایط دشوار زندگی این کلمات اتفاقاً ما رو کمک میکنن تا بدونیم که چطور باید دعا کنیم. اخیراً با دوستی ایماندار صحبت می‌کردم که دوره‌هایی از افسردگی عمیق رو پشت سر گذاشته. وقتی به او گفتم که قرار مجموعه برنامه‌هایی درباره دعای ربانی تهیه کنم، گفت وقتی که در حال عبور از اون شرایط دشوار افسردگی بودم، ابری بر سرم سنگینی می‌کرد. نمی‌تونستم بفهمم که چرا من دائماً به مرگ فکر می‌کنم. هیچ دلیل قابل توضیحی برای این موضوع وجود نداشت، جز دست و پنجه نرم کردن با این دوره سخت افسردگی. اینجا بود که تصمیم گرفتم تا هر صبح در مسیر خونه به محل کار شروع کنم به گفتن دعای ربانی. هر بار یک عبارت از اون رو می گفتم و بعد صبر می کردم و در موردش خوب تفکر و تأمل می کردم و سعی می کردم اون رو در قلب و افکارم جا بدم. راستش خدا از همین کار استفاده کرد و به مرور زمان جانم رو برگردوند و اون ابر تاریک و سنگین رو از روم برداشت. و البته اینطور نبود که این دعا مثل یک معجون جادویی یا یک فرمول خاص عمل کنه. گویا که مثلا این دعا رو مثل یک ورد بگی و همه مشکلاتت یهویی غیب بشن. نه. اما وقتی من با تفکر و تأمل عمیق بر کلمات اون شروع به دعا کردن کردم، خدا به همون درخواست‌ها جواب داد و فیضی خاص به قلب و وجودم جاری کرد. و عزیزان، این اون اتفاقیه که برای بسیاری از ایمانداران در طول قرنها اتفاق افتاده. راستش داستانهای زیادی در این زمینه وجود داره، اما یکی از اونها برای خود من برکت خاصی به همراه داشت. تجربه‌ای درباره شبانی به نام هلموت تلیک. او یک الهیدان برجسته آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم بود. در ضمن تلیک شبانی جوان هم بود که شبانی کلیسایی در شتوتگارت آلمان رو به عهده داشت. و خب او به همراه جماعتش روزهای دشواری رو به خاطر جنگ متحمل شده بودند. و حالا که روزهای پایانی جنگ بود، همه چیز دچار تحول و دگرگونی شدید شده بود. این دوران برای اون جماعت کوچک ایماندار دورانی بسیار سخت بود. بمب‌ها شب و روز بر سر اونها می‌باریدند. رایکس مارک که پول رایج اون زمان آلمان بود، ارزش خودش رو خیلی از دست داده بود و هر روز هم که می‌گذشت ارزش اون بیشتر سقوط می‌کرد. نیروهای متفقین در حال پیشرفت بودند و داشتن نیروی مقاومت آلمان رو در هم می‌شکستند. کشور در هرج و مرج شدید بود و تیلیک در این شرایط هر یک شنبه وقتی در حال موعظه به چشمان جماعتش نگاه می‌کرد، شاهد ترس، وحشت شدید و شک و ناامیدی روزافزون در اونها بود. این مردم شدیداً به امید نیاز داشتن. مردم نمی دونستن که آیا کشورشون ویران خواهد شد؟ خودشون چی؟ آیا خودشون نابود خواهند شد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر شما جای کسی مثل تیلیک بودید، به عنوان یک شبان در این چنین شرایطی به جماعت خودتون چی می گفتید؟ چگونه سعی می کردید اونها رو تسلی بدید و دلگرم نگه دارید؟ و چطور اونها رو برای بحرانهای سختی که ممکن بود در پیش رو داشته باشن آماده می کردید؟ تیلیک در این موقعیت بحرانی تصمیم می گیره مجموعه ای از موعظه هایی درباره دعای ربانی به این جماعت موعظه کنه. این مجموعه موعظات به قدری تأثیر گذار بودن که بعدها خیلی معروف شدن و در نهایت از آلمانی به انگلیسی هم ترجمه شدن و بعدها گردآوری شدن و در آمریکا به عنوان یک کتاب منتشر شدن. در مقدمه این کتاب تیلیک میگه این تنها دعای ربانی بود که توانست همه چیز را در بر بگیرد و تحت پوشش قرار بدهد و هر آنچه که ما با آن روبرو بودیم را در خودش جای بدهد. بله، دعای ربانی به قدری فراگیره که میتونه همه چیز رو در خودش جا بده. امروز ما هم در دورانی بسیار سخت زندگی میکنیم. شاید بمبی فعلا بر سر ما نمیریزه، اما ما هم از آینده بیخبر هستیم و نمیدونیم که چی به سرمون خواهد اومد. نمیدونیم آیا این چنین اتفاقهایی در آینده ما رو هم تهدید خواهند کرد یا نه. چرا که دنیایی که در اون زندگی میکنیم دنیایی پر از اخبار ترسناک. فقط کافیه چند دقیقه به اخبار محلی یا بین المللی گوش کنیم و متوجه خواهیم شد که در چه دنیایی آشفته و پر از بحرانی زندگی میکنیم. بله، دنیایی که زیر بار گناه و سرکشی بر علیه خدا در حال نابودیه. رویدادهایی که در بخش‌های مختلف اون اتفاق می‌افتند، همگی نشانگر ناپایداری فزاینده اوضاع جهانی و در نتیجه افزایش وقوع رخدادهای فاجعه باره. رخدادهایی که ممکنه در چند قدمی خود ما اتفاق بیفتند. رخدادهای دنیایی که هر روز بیشتر از خدا فاصله می‌گیره و در نتیجه شرارت و جلوه‌های نو و مختلفی از شرارت رو اختراع می‌کنه. اما نکته مهم اینه که اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، مسیح این دعا یعنی دعای ربانی رو به عنوان یک نمونه و الگو در اختیار ما هم قرار داده تا ما رو هم برای مواجهه با شرایط نامطمئن و پریشان کننده ی زندگی آماده و تجهیز کنه. مسیح خودش هم گفت که روزهایی خواهد اومد که در اون قلب مردم واقعا از ترس خواهد ایستاد. و البته رویارویی با شرایط مشکل تنها مربوط به اوضاع جهانی نمیشه. هر یک از شما ممکنه که در حال حاضر در محدوده زندگی شخصی و خانوادگی خودتون هم با دشواری‌های مختلفی در حال دست و پنجه نرم کردن باشید. دشواری‌های مربوط به ازدواجتون، دشواری‌های مالی و یا دشواری‌هایی که در ارتباط با سلامتیتون دارن شما رو تهدید می‌کنن. چیزهایی که نه تنها قلب شما رو به درد آوردن، بلکه شما رو می‌ترسونن هم. دوستی دارم که به تازگی دکترها تشخیص دادن که احتمالاً به یک بیماری شدید عصبی مبتلا شده. این دوست همراه با خانواده‌اش در حال حاضر منتظر گزارش نهایی هستن و نمی‌دونن که این نتیجه آزمایش چه معنایی می‌تونه داشته باشه و چه عواقبی با خودش به همراه خواهد داشت و برابر این زندگیشون در روزهای آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد. و راستش اونها نمی‌دونن که اصلاً چطور باید دعا کنن. اما پولس هم در رومیان فصل 8 آیه 26 خاطر نشان میکنه که ما نمیدونیم چطور باید دعا کنیم. بله، ما نمیدونیم چگونه با این شرایط روبرو بشیم. ما نمیدونیم چطور با سختی ها مقابله کنیم. و برابری نمیدونیم که در این چنین اوضاعی چطور دعا کنیم. اما پولس در این آیه این رو هم میگه که روح القدس در این چنین شرایط ضعف به یاری و مدد ما میاد و با ناله هایی بیان نشدنی برای ما شفاعت میکنه. و در این حال همونطور که مسیح روح القدس رو به ما داده تا ما رو در دعا کردن مدد کنه، دعای ربانی رو هم به عنوان یک نمونه و الگو به ما بخشیده تا ما رو در چگونه دعا کردن هدایت کنه و در واقع دعا کردن صحیح رو به ما بیاموزه. بله، همونطور که هلموت تیلیک شهادت داد که این تنها دعای ربانی بود که تونست همه چیز رو در بر بگیره و هر اون چیزی رو که ما با اون روبرو بودیم رو در خودش جا بده، این دعا همه جوانب زندگی ما رو هم در بر میگیره و الگویی در اختیار ما قرار میده تا در همه شرایط زندگی یاد بگیریم چطور دعا کنیم. دعایی که ما رو برای رویارویی با زمانهای نامطمئن زندگی نه تنها دیدی صحیح خواهد بخشید، بلکه تجهیز هم خواهد کرد. از شما دعوت میکنم تا در چند برنامه آینده با من همراه بشید تا به بررسی عمیق این دعا بپردازیم و به این ترتیب خواهیم دید که این دعا به ما خواهد آموخت که چطور فکر کنیم، چه نگرشی بر مسائل مختلف زندگی داشته باشیم، چطور به حضور خدا بریم، چطور در جنبه‌های مختلف قدم برداریم، چطور با سوالاتمون برخورد کنیم و در نهایت چطور نترسیم و در رویارویی با شرایط بحرانی و ترسناک آماده و مجهز باشیم. مسیح گفت هرگاه دعا کنید این گونه دعا کنید. و بله، باشه که من و شما هم به این حقیقت واقف باشیم که حقیقتاً نیاز داریم که دعا کردن رو از مسیح بیاموزیم.
بله، باشه که همه ما مشتاقانه حاضر باشیم که دعا کردن صحیح رو از مسیح و الگویی که او در اختیار ما قرار داده بیاموزیم. پس از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.